سابقه نداشته باشد. بالا رفتن خورشید از تپه هنگام صبح با بالا رفتن یک کرم شبتاب از یک سنگ پشت. خورشید مسافری که تنها می رفت، می رفت و به جستجوی فردا می رفت. خورشید نبود، کرم شبتابی بود، از تپه سنگ پشت بالا می رفت. خب دوستان عزیز، ربایی های خوب از بیژن ارژن بسیار است که می شود آنها را در کتاب های او یا در صفحات دنیای مجازی یافت. ما سخن را با یک ربایی زیبای دیگر او ختم می کنیم که در آن با طنز و ملاحتی خاص میان چهره گندمگون یک معشوق و جریان گندم خوردن آدم در بهشت ارتباط برقرار کرده است. بیچاره تر از عالم و آدم هستیم، ماتم زده ای مثل محرم هستیم، نه گندمی و نه یار گندم گونی، ما هم دلمان خوش است آدم هستیم. دوستان عزیز، تشکر از همراهی شما با برنامه قند پارسی. مروری داشتیم بر رباعیات بیژن ارژن، شاعر معاصر.
ساز رسان، آواز دردم به هم آواز رسان، دلتنگ و پریشان به رهش منتظرم، دلتنگ و پریشان به رهش منتظرم. او را به من و مرا به او باز رسان، او را به من و مرا به او باز رسان. امروز نسیم یار من می آید، بوی گل انتظار من می آید، بوی گل انتظار من می آید. وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم، وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم. آینه ام و بهار من می آید، بهار من می آید، آینه ام و بهار من می آید، آینه ام و بهار من می آید. تو مرا به یار دم ساز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان، دلتنگ و پریشان به رهش منتظرم، دلتنگ و پریشان به رهش منتظرم. او را به من و مرا به او باز رسان، او را به من و مرا به او باز رسان.
در ادامه قند پارسی همراه ما باشید با بخش کارگاه شعر و سخنان استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره روایت در شعر خب مباحث بسیاری در گرفته، به خصوص توی دوران پس از نیما که این مسئله یکم پررنگتر شد. حالا یک روزگاری هم خیلی جدال سرش بود که اساسا میگفتن شعر گذشته ما به روایت توجه نداشته و آمدن روایت پدیده جدیدی است در شعر، که خب البته حرف ساده انگارانه است. به هر حال در شعر گذشته ما هم گونه های مختلف روایت، هم داستان منظوم و هم روایت های از زندگی، هم به صورت تمثیل هم به صورت روایت های واقع گرا، خب تو شعر هست، گفتگو مثلا توی شعر هست، مجادله، مناظره، اینها توی شعرهای گذشته ما هست، تو شعر روزگار خودمون هم هست. یه روزگاری من خاطرم میاد مثلا توی سالهای دهه 70 این خیلی اوج گرفته بود، یعنی دوستانی بودن که غزل میگفتند و غزلها یه برشی از یک روایت بود. معمولا همین روایت ها نه منطق داستانی داشت نه منطق شعری داشت، مثل گزارش ساده مثلا مستند، روزنامه‌ای و اینها. فقط تنها ارتباطی که با شعر داشت این که غزل بود و وزن و قافیه داشت. به نظرم میاد که کسی که میخواهد در شعر روایت بکنه، اولا روایت خود به خود فقط یک چیز نیست، به هر حال شیوه های مختلف، شگرد های مختلف داره و عناصر مختلفی داره، شاخه بزرگی از ادبیات و از مطالعات مربوط به نقد ادبیه، یکی اینه. و یکی دیگر این که خود به خود فقط روایت نمیتواند آفریننده شعر باشد و شعر به یه چشم‌اندازی، منظره‌ای، خلاقیتی در زبان، خلاقیتی در نفس، خلاقیتی مثلا در زیبایی شناسی هم نیاز داره. این کار، یعنی این در واقع هیجان زدگی نسبت به وارد کردن روایت در شعر، موجب شد که خیلی از کسایی که قدرت شاعری ندارن، نگاه شاعرانه به جهان ندارن، تصور کردن که اگر مثلا یه گوشه ای از یک رخداد رو مستند کنند و حالا وزن و قافیه‌ای بهش بدن، لابد یه کار برجسته‌ای کردن بی‌نظیر مثلا و شعری آفریدند که پیشینه نداشته. به نظر من این کار خطاست، یعنی شعر به هر حال برآینده مجموعه ای از ویژگی هاست که یه چیزی را تبدیل به شعر میکنه، که روایت هم یه بخشی از اون حساب میشه.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تشکر که همراه ما بودید. این برنامه و سایر برنامه قند پارسی را از طریق سایت رادیو دری بشنوید. parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. مقامات ارشد طالبان در مراسم 80مین سالروز پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم که در سفارت روسیه در کابل برگزار شد شرکت کردند و نشان افتخار اساکای روس را هدیه گرفتند. سفارت روسیه در کابل عکسهایی از حضور مقامات ارشد طالبان در این مراسم منتشر کرده است. عکسهای منتشر شده نشان می‌دهد که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، محمد نعیم وردک معاون وزارت خارجه و شمار دیگر از مقامات طالبان در این مراسم حضور داشتند. همچنین در تصاویر دیده می‌شود یک دیپلمات روس و محمد نعیم وردک نوار سنت جورج که روسیه آن را نماد افتخار نظامی خود و فداکاری اساکای روس می‌داند اهدا کرد. این در حالی است که رهبران طالبان از جمله مولا محمد عمر مؤسس این گروه سابقه جنگ در برابر روس‌ها را در زمان تجاوز شوروی سابق به افغانستان دارند و حکومت طالبان نیز همسال از سالروز خروج ارتش شوروی سابق از این کشور به گونه باشکوه تجلیل می‌کنند. با این همه اکنون روابط روسیه و طالبان در حال گسترش است، به طوری که روسیه اخیراً طالبان را از لیست گروه‌های ممنوعه حذف کرده و قصد دارد سفیر طالبان را در مسکو بپذیرد. سرمایه گذاران روسیه نیز پیوسته برای سرمایه گذاری در معادن و نفت و گاز به افغانستان سفر می کنند و روابط تجاری دو طرف رو به افزایش است. روسیه همچنین مقامات طالبان را به نشست اقتصادی کازان دعوت کرده که اواخر ماه جاری با حضور وزرای کابینه طالبان برگزار خواهد شد. نزدیکان جنرال موبین چهره جنجالی طالبان تایید کردند که وی به 1.5 سال حبس محکوم شدند. نزدیکان جنرال موبین شام یکشنبه 21 سور تایید کردند که نیروهای اداره اطلاعات طالبان او را در تاریخ 12 سور توقیف کرده و محکمه برای وی حکم 1.5 سال زندان صادر کرده است. و گفته این منابع اتهام جنرال موبین هنوز مشخص نیست، اما او پیشتر با اعتراض علیه فرمانهای ملا هبت الله آخوندزاده و نافرمانی از دستورات طالبان متهم شده بود. جنرال موبین نخستین بار در سال 2020 با حضور در گفتگوهای آنلاین درباره جبهه‌های جنگ طالبان در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسید و به سرعت به یکی از چهره‌های تأثیرگذار این گروه در فضای مجازی تبدیل شد. و چند پیش در ویدیویی که در فضای مجازی منتشر کرد با اشاره به استفاده طالبان از بشکه‌های زرد در حملات انفجاری در طول 20 سال جنگ با دولت‌های پیشین افغانستان با زعم خود ایران را تهدید کرده بود. جنرال موبین پیشتر هم به خاطر انتقاد از نحوه حکومتداری طالبان مدتی بازداشت شده بود. در کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان و ازبکستان 30 توافقنامه تجاری میان سکتور خصوصی دو کشور امضا شد. محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این نشست از گسترش روابط تجاری افغانستان با ازبکستان خبر داد و بر تأسیس یک اتاق مشترک با کشورهای منطقه برای اتصال بازرگانان افغان به بازارهای منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نشست تواصل تجارتی میان تاجران افغانستان و ازبکستان، نشستی که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آن را برای بخش خصوصی و تاجران دو کشور در کابل برگزار کرده. محمد یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این نشست گفت رابط تجاری افغانستان با ازبکستان رو به گسترش است و بر ایجاد یک اتاق مشترک منطقه نیز تاکید نمود.
مثل سارکواری، مثل ایکواری، ما هم ضرورت داریم که یک اتاق مشترک به نام افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان ما داشته باشیم که هم رای ما را به اروپا وصل کنه و هم رای شما را از طریق ما باید به بندر عباس و دبی و امارات متحده یا خلیج پارس ما چه رقم بتانیم که وصل کنیم.
احمد الله زاهد معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این نشست گفت اکنون زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم شده و حکومت طالبان نیز مبتنی بر سیاست اقتصاد محور از سرمایه گذاران داخلی و خارجی پشتیبانی می کند و در عین زمان و دنبال حل مشکلات تاجران افغان در کشورهای منطقه است.
او در افغانستان اسلامی امارات د خپل اقتصاد محور پالیسی او سیاست په اساس باندې د ټولو هغه سرمایه گذارانو په افغانستان کې پانګونه او سرمایه گذاری کوي، که هغه داخلي سرمایه گذاران دي او که هغه د مونږ بهرني سرمایه گذاران ورونه دي، په ټول توان باندې امارات ملاتړ کوي.
دوران وهابوف رئیس اتاق تجارت و صنایع ازبکستان نیز در این نشست حضور داشت و گفت که ما باور داریم نشست‌های دو جانبه میان افغانستان و ازبکستان در چارچوب تواصل تجارتی تنظیم شده است و زمینه را برای گفتگوی مستقیم میان متشبثین دو کشور، بحث روی پروژه‌های مشخص و دستیافتن به توافق‌های عملی فراهم می‌سازد. در این نشست همچنان 30 قرارداد تجارتی به ارزش مجموعی دست کم 50 میلیون دلار میان بخش خصوصی دو کشور به امضا رسیده. در همین حال میرزمان پوپل معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید این رقم تا مرز 60 میلیون نیز خواهد رسید.
سی قرارداد بین کمپانی های افغانستان و بین کمپانی های ازبکستان به امضا رسید و در حدود 45 تا 50 میلیون دلار، و انشالله که ما چون کمپانی های ازبکستان فعلا هم بر دو روز دگام در داخل کابل حضور دارن و اینا در مارکت ها میرن، در مراکز تجارتی افغانستان میگردن، با سرمایه‌گذاری بزرگ افغانستان صحبت ها میداشته باشن. قرار است که سرمایه‌گذاری مشترک بین افغانستان و بین ازبکستان در ساحات مختلف افغانستان به تفاهمات برسن.
آگاهان در حوزه اقتصادی هم امضای تفاهم‌نامه های تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه را نوید بخش آینده روشن برای تجارت و همکاری‌های اقتصادی در سطح منطقه ارزیابی می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
چندین پروژه عمرانی مربوط سکتور زراعت در ولایت پکتیا افتتاح شد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
با ارزش میلیون‌ها افغانی کار چندین پروژه عمرانی مربوط به سکتور کشاورزی در ولایت پکتیا آغاز گردید. مسئولان میگویند با عملی شدن این پروژه ها آب‌های بارانی ذخیره و زمین‌های مخربه آماده فعالیت‌های کشاورزی خواهد شد. این پروژه ها در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا در جنوب شرق کشور راه‌اندازی گردیده است. محمد عارف مومن، یک تن از مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان، در مراسم افتتاح این پروژه ها گفت هزینه مجموعی این پروژه ها که شامل ساخت بنهای کوچک آبگردان و کانال های آب می باشد مبلغ بیش از 15 میلیون افغانی می شود که از بودجه وزارت انرژی و آب پرداخت می گردد.
نو در زرمت ولسوالی که در 15.2 میلیون افغانی پلگخ سر بپایت امشالله رسیگی.
در این حال ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، در این مراسم گفت تا اکنون در سر تا سر کشور بیش از 360 بندهای بزرگ و کوچک آبگردان ساخته شده است. و ای گفت سعی می نماید در همکاری مشترک با مؤسسات کمک رسان و افغانهای ثروتمند زمین های مخروبه و لامزری را آماده فعالیت های کشاورزی نماید. باشندگان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا نیز از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده. می گویند با عمل شدن این پروژه ها فعالیت های کشاورزی در این ولسوالی بیشتر خواهد شد.
نمک ډیر جات په خوشاله دي موږ ډیر ستونزې ورسره حل کیږي. دغه چکډی مسره دي موږ کوم اضافه او بوسی دي هغه ټول په دغه مختجم
بیشتر مردم افغانستان مصروف فعالیت های کشاورزی و مالداری می باشد. مسئولان حکومتی می گوید برای رشد و توسعه کشاورزی و مالداری در کشور از هر راه ممکن آب های جاری در کشور را مدیریت و از آن در داخل کشور استفاده نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. اعضای پیشین نیروهای ویژه انگلیس پس از سالها سکوت اعتراف کردند که جنایت‌های جنگی جدی در افغانستان و عراق مرتکب شده‌اند. این اساکر در مصاحبه با بی بی سی گفتند که نیروهای ویژه انگلیس غیر نظامیان را شب‌ها در خواب کشته و حتی کودکانی را که هنوز به سن قانونی نرسیده بودند اعدام کرده‌اند. این اظهارات جدید ادعاهایی درباره جنایت جنگی در طول بیش از یک دهه را شامل می‌شود. ادعاهایی که بیش از 3 سال است طی تحقیق عمومی به رهبری یک داستان در انگلیس در حال بررسی است. بر اساس اظهارات اعضای پیشین نیروهای ویژه انگلیس، برای این نیروها از جمله واحدهای خاص سلطنتی، قتل بازداشت شدگان به امر عادی تبدیل شده بود. بر اساس این گزارش، وزارت دفاع انگلیس از دیگر اساکر پیشین این کشور نیز درخواست کرده است تا در صورت داشتن اطلاعات در این زمینه آن را برای همکاری با تحقیقات جاری ارائه کنند. گفتن است که بررسی‌ها درباره جنایات جنگی نظامیان انگلیس در افغانستان پس از چند سال مقاومت وزارت دفاع این کشور سرانجام در ماه دسامبر سال 2020 آغاز شد. جانی مرسر، یکی از وزیران کابینه انگلیس، هم در ماه فوریه سال گذشته میلادی اذعان کرد که نیروهای ویژه این کشور در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شدند و بررسی این موضوع نیازمند زمان و تحقیقات مستقل است. آمریکا با مقامات سابق افغانستان و ویژه چهره‌هایی که خلاف منافعش عمل کرده بودند برخورد دوگانه داشته است. ظاهر قدیر، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان که اخیراً به خارج از این کشور سفر کرده، با تقاضای آمریکا بازداشت شده و همکنون در محکمه در نایروبی برای استرداد به آمریکا در حال محاکمه است. ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار از چهره‌های مشهور ضد داعش است که بیش از 1000 نیروی مردمی را علیه این گروه تروریستی مسلح کرده بود، اقدامی که به گفته خودش در آن زمان به مذاق آمریکایی‌ها خوش نیامد و آمریکایی‌ها نیز این موضوع را رها نکردند. و گروه تروریستی موسوم به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK امروز پس از حدود 5 دهه فعالیت انحلال خود را اعلام کرد. این گروهک اعلام کرد که همزمان با انحلال خلع سلاح می شود. عبدالله اوجالان، رئیس PKK که بیش از 25 سال است در زندان در جزیره امرالی ترکیه نگهداری می شود، روز 9 حوت 1403 در بیانیه‌ای که نماینده حزب دموکراسی و برابری در یک نشست خبری قرائت کرد، از حزب کارگران کردستان ترکیه خواست خود را منحل کند و سلاح را بر زمین بگذارد. عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در مورد انحلال و خلع سلاح گروه تروریستی PKK نوشت: تصمیم PKK برای انحلال و کنار گذاشتن سلاح پس از فراخوان امرالی گامی مهم در راستای هدف ترکیه آری از تروریسم است. وی تصریح کرد اجرای کامل انحلال و کنار گذاشتن سلاح به گونه‌ای که تمام شاخه و ساختارهای غیرقانونی PKK منحل شود نقطه عطفی خواهد بود. به گفته چلیک، روند انحلال و خلع سلاح PKK را نهادهای دولتی با دقت در میدان دنبال خواهند کرد و مراحل طی شده به اطلاع رئیس جمهور ترکیه خواهد رسید. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 شام به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. تا آن ساعت بدرود و خداوند یار و نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ارزیابی مثبت عراقچی از دور چهارم مذاکره میان ایران و آمریکا،
و نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان در کابل. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز در جلسه هیئت دولت ایران بر عزم دولتش برای حفاظت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تاکید کرد و اظهار داشت ما میتونیم این اطمینان را بدهیم که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبودن نیست و نخواهد بود. پزشکیان در این جلسه گفت ما گفتگو میکنیم برای این که صلح میخواهیم. البته بحثی که درباره کنار گذاشتن کل تاسیسات هسته‌ای ایران مطرح شده برای ما قابل قبول نیست. رئیس جمهور ایران در ادامه با بیان ای که دستاوردهای دانشمندان ایرانی در عرصه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در بخش‌های مختلف از جمله تولید دارو و درمان، کشاورزی، محیط زیست و صنعت کارایی‌های دارد افسود ما با قدرت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را دنبال خواهیم کرد. پزشکیان در پایان گفت ما کشوری هستیم که دنبال صلح و امنیت در منطقه ایم و بر ای باوریم که کشورهای منطقه برادران با هم در صلح و صفا زندگی می کنن و نیازی به این نیست که از او طرف دنیا کسی بیاید بر ما کاری انجام بده. این رژیم صهیونیستی است که به دنبال ایجاد ناامنی و ناآرامی در منطقه است. در همین حال وزیر امور خارجه ایران پس از پایان دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان که عصر دیروز برگزار شد این مذاکرات رو به جلو ارزیابی کرد و گفت که مواضع دو طرف به هم نزدیکتر شده. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران عصر دیروز در پایان دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای ایران اظهار کرد گفتگوهای این دور در مقایسه با سه دور گذشته جدی‌تر و صریح‌تر بود. مقدار زیادی از فضاهای کلی فاصله گرفتیم و وارد موارد جزئی‌تر شدیم. عراقچی گفت مذاکرات دشوارتر هم خواهد شد اما علی رغم دشواری و صراحت مذاکرات بحث‌های بسیار مفیدی انجام شد و میشه گفت که دو طرف درک بهتری از مواضع یکدیگر دارن و مواضع به هم نزدیکتر شده.
دور چهارم برگزار شد. میتونم عرض کنم که نسبت به سه دور گذشته مذاکرات بسیار جدی‌تر و صریح‌تری بود. ما مقدار زیادی از فضاهای کلی الان فاصله گرفتیم، وارد موارد جزئی‌تر شدیم. خب در این شرایط مذاکرات دشوارتر هم میشه طبیعتاً، ولی میخوام عرض بکنم که علارغم دشواری که داشت و صراحتی که در مذاکرات بود اما بحث‌ها بسیار مفیدی انجام شد. ما میتونیم الان بگیم که دو طرف درک بهتری از مواضع همدیگه دارن و مقدار زیادی موضوعات اصلی مورد اختلاف الان بیشتر در موردش بحث شده، ابعادش بیشتر باز شده، درک بهتری وجود داره الان، مواضع یه مقداری به هم نزدیک‌تر شده میتونم عرض بکنم و در نهایت به نظرم که میشه گفتگوها رو رو به جلو ارزیابی کرد. ما تصمیم گرفتیم که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، هر دو طرف مصمم هستند و برای جلسه بعدی توافق شده، اما روزش و محلش با توجه به برنامه‌هایی که هر دو طرف دارن و تنظیم میشه مقدار سخت هست رو به عهده وزیر خارجه عمان گذاشتیم که تنظیم بکنه، ولی فکر میکنم مثلا با فاصله تقریبا یه هفته حالا یکی درست کم و زیاد برگزار خواهد شد.
وزیر خارجه ایران درباره تناقض‌گویی مقامات آمریکایی به خصوص در عرصه عمومی و رسانه‌ای نیز گفت متأسفانه از طرف‌های آمریکایی مواضع ضد و نقیضی می‌شنویم که کمکی به مذاکره نمی‌کنه و یکی از موضوعات مورد بحث ما این بود که چنین روشی به نفع مذاکرات نیست و باید اصلاح شود.
متأسفانه مواضع ضد و نقیضی از طرف‌های آمریکایی ما به خصوص در عرصه رسانه‌ای و عرصه عمومی می‌شنویم که این اصلاً کمکی به حال مذاکره نمی‌کنه. امروز یکی از موضوعات مورد بحث ما هم همین بود که این روش به حال به نفع مذاکره نیست و باید اصلاح بشه. همونطوری که جمهوری اسلامی ایران روی مواضع خودش ثابت قدم هست، همونطوری که در بیان مواضع خودش دقت لازم رو داره و مواضع متفاوت و ضد و نقیض رو ابراز میکنه، همین انتظار از طرف آمریکایی هم میره. همونطور که عرض کردم بحث خیلی مفید بود امروز، ما امیدوار هستیم که کمتر شاهد چنین رفتاری باشیم، ولی خب مشخصا این نکته مورد تایید ما قرار، یعنی از طرف ما مورد تاکید قرار گرفت که ما برداشت‌های متناقض رسانه‌ای رو اصلاً مورد پذیرشمون نیست و این باعث خدشه مذاکرات خواهد شد و اگر تکرار بشه ما هم ناچارن به همون ترتیب رفتار میکنیم که به نظرم همونطور که عرض کردم یه مقدار الان ما در این مواضع و در این مشکلات یه مقدار به هم نزدیکتر شدیم.
عراقچی درباره محتوای مذاکرات در بحث غنی‌سازی و رفع تحریم‌های ظالمان علیه ایران نیز گفت از نظر ما غنی‌سازی حتما باید ادامه پیدا کنه و جای مصالحه درباره آن وجود نداره.
از نظر ما غنی‌سازی یک موضوعی هست که حتما باید ادامه پیدا بکنه و هیچ جای مصالحه در خصوص اون وجود نداره. ممکنه ابعادش، اندازه‌هاش، سطحش، میزانش، اینها به جهت اعتمادسازی مثلا در یک دوره محدودیت های براش قائل بشه مشابه بار گذشته، ولی اصل موضوع غنی‌سازی اصلا قابل مذاکره حتی نیست. همینطور بحث تحریم ها، ما منظور ما از مذاکره و مقصود ما از مذاکره طبیعی هست که رفع تحریم ها هست. رفع تحریم ها در هر شرایطی یکی از پایه های مذاکره ما هست و خب این مورد توافق دو طرف قرار داره. الان همونطور که عرض کردم ما در موضوعات اختلافی الان خیلی به هم نزدیکتر شدیم، حداقل همدیگر رو بهتر درک میکنیم. به نظر مواضع ما که کاملا روشن هست الان دقیقا برای طرف مقابل ما ابعادش شناخته شده و من امیدوار هستم که در ادامه ما پیشرفت بهتری داشته باشیم. میشن
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حالی از فراغت 110 دکتر از دانشکده طب دانشگاه علوم طبی کابل خبر می‌دهد که هیچ یک از این فارغ التحصیلان زنان نیستند. این دکتران در حالی از دانشکده طب فارغ التحصیل شدند که دروازه دانشگاه‌ها و شمول دانشکده‌های طب هنوز برای دختران باز نشده. در مراسم فراغت از تحصیل دکتران، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت این وزارت مکلفه که کادرهای متخصص تربیت کرده و برای خدمت به جامعه تقدیم کنه. ندیم رسالت، وظیفه و مسئولیت وزارت تحصیلات عالی را تربیت کادر متخصص و متعهد دانسته گفته که اکنون که دکتران فراغت حاصل نموده اند، نتیجه تلاش استادان و کارمندان می باشه که به ملت بگویند دکتران فارغ التحصیل گردیده در خدمت شما قرار دارند. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان همچنان به دکتران فارغ التحصیل شده اطمینان داد که جامعه نیاز جدی به دکتران متخصص داره و با هماهنگی نهادهای مربوطه زمینه کار بر اونا را فراهم میکنه. افغانستان با کمبود شدید کادر متخصص در رشته های مختلف طب از جمله دکتران زن مواجه است. اکنون نیز بسیاری از بیماران برای درمان رهسپار بیرون از کشور میشن که هزینه سنگین را متقبل میشن. مردم افغانستان ضمن قدردانی از تربیت کادرهای متخصص خواهان باز شدن دانشگاه ها به ویژه دانشکده های طب برای دخترانشان هستند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشم. ششمین نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که روابط سیاسی و اقتصادی چین و پاکستان با افغانستان مهم هست و ابراز امیدواری کرد که در آینده پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شوند. از سوی هم نمایندگان ویژه چین و پاکستان تعهد کردند که روابط با افغانستان بر اساس حسن همجواری و احترام متقابل گسترش بدهند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش ارسال کرد.
کابل میزبان نشست سه جانبه نمایندگان افغانستان، چین و پاکستان. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با نمایندگان ویژه چین و پاکستان و هیئت همراهشان در یک نشسته سه جانبه دیدار و گفتگو کردند. به گفته وی، همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان سه کشور، ثبات منطقه‌ای و پیگیری جلسات مشترک در سطح وزارت امور خارجه محور بحث بوده است. حافظی احمد تکل می‌افزاید امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این نشست سه جانبه ابراز امیدواری کرده که در آینده روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با چین و پاکستان گسترش یابد.
پدین است که در افغانستان، چین، پاکستان در بحرانه چار و وزیران و در دیالوگ در پنځمه ناستی در موضوعات و در تعقیب او راتلونکې شپږمه ناستی همدارنګه د افغانستان د ګاونډوی هیوادونو د بحرانه چار و وزیران د راتلونکې پنځمه غونډې سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې بحثونه ترسره سول. د هیواد د بحرانه چار وزیر له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبلل او هیله وشودل چې په راتلونکې کې هم په دغه برخه کیشه پرمختګونه وسی.
از سوی دیگر هم محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در پستی در ایکسش گفته که این نشست سه جانبه زمینه را برای شریک کردن نظریات و گفتگو روی مسائل مهم منطقه‌ای به میان آورده است و این نوشته که نخستین نشست سه جانبه پاکستان، چین و افغانستان در کابل به میزبانی وزیر امور خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی برگزار شد و فرصتی را برای همسویی دیدگاه ها در زمینه همکاری های اقتصادی و همچنین ثبات منطقه‌ای فراهم کرده. سرور نیازی، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می گوید:
اگر پاکستان همیشه با زبان دیپلماسی به افغانستان برخورد بکنه و در کردار و گفتار خود اینا صادق باشند، اینا از زمانه که یا فشارهای داخلی بالاشان زاد میشن یا فشارهای بیرونی یا با هند مشکل پیدا میکنن، اینا با میدون طرف افغانستان.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی اما همگرایی منطقه را در شرایط کنونی مهم خوانده و از کشورهای منطقه میخواهند در مسائل افغانستان صادقانه عمل کنند.
در حالی که کشورهای پاکستان و چین مانند سایر کشورها هنوز هم حاکمیت سفارت افغانستان را به رسمیت نشناخته و در جریان سیلیم سال گذشته برخوردهای متفاوتی نسبت به حاکمیت افغانستان داشتند، ولی امروز حاضر شدند به خاطر همکاری های منطقوی با افغانستان همچنان همکاری بکنند که این کار می تواند در صورت کشور پاکستان و سایر کشورهای همسایه افغانستان صادقانه عمل نماید. جهت گسترش روابط، تحکیم صلح و ثبات، امنیت بیشتر، مبارزه علیه توریسم، قاچاق، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و همچنان گسترش روابط میان افغانستان، پاکستان و چین خیلی مفید بوده.
جلساتی که در کابل دائمی شهر فی مابین چین، افغانستان و پاکستان می توانه که با کمک چینایی ها مشکل ما را حل بکنه.
در این نشست سه جانبه میان افغانستان، چین و پاکستان همچنان توافق شده که ششمین دور گفتگوی وزرای امور خارجه این سه کشور نیز در کابل برگزار شود. با این حال آگاهان امور تلاش های جاری برای تقویت تعاملات منطقه‌ای و یافتن راه حل های مشترک برای چالش های موجود را مهم می خوانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مقام های ارشد طالبان در مراسم 80مین سالروز پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم که در سفارت روسیه در کابل برگزار شد شرکت کردند و نشان افتخار سربازان روس را هدیه گرفتند. سفارت روسیه در کابل عکس هایی از حضور مقام های ارشد طالبان در این مراسم را منتشر کرده. عکس های منتشر شده نشان می دهد که نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، محمد نعیم وردک، معاون وزارت خارجه و شمار دیگر از مقام های طالبان در این مراسم حضور داشتند. همچنین در تصویر دیده میشه که یک دیپلمات روس با محمد نعیم وردک، نوار سنت جورج، که روسیه او را نماد افتخار نظامی خودش و فداکاری سربازان روس میدانه، اهدا کرد. این در حالی است که رهبران طالبان از جمله ملا محمد عمر مؤسس این گروه سابقه جنگ در برابر روس‌ها را در زمان تجاوز شورای سابق و افغانستان دارند و حکومت طالبان هم همه ساله از سالروز خروج ارتش شوروی سابق از کشور به گونه باشکوه تجلیل می‌کند. با این همه اکنون روابط روسیه و طالبان در حال گسترش است، به طوری که روسیه اخیراً طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کرده و قصد دارد سفیر طالبان را در مسکو بپذیرد. نادر یاراحمدی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با رادیو ایران گفت که طبق آخرین آمار 6 میلیون و 100,000 نفر از اتباع افغانستانی در ایران زندگی می کنند که 2 میلیون نفر فاقد هر گونه مدرکی هستند و 2 میلیون نفر هم برگه سرشماری دارند که اونا هم فاقد مدرک محسوب می شن و باید در حال حاضر 4 میلیون نفر ایران را ترک کنند.
خدمت رو عرض کنم، من از زمانی که این مسئولیت به عهده گرفتم با همکارانمون اولین مسئولیتی رو که پذیرفتیم این بوده که یک آمار دقیقی رو خدمت مردم بدیم. وظیفه داشتیم گزارش بدیم به نمایندگان مجلس، به همه مراجع ذی‌صلا. ما 6,100,000 نفر رو به عنوان کسانی که به هر نحو در کشورمون حضور دارن، اون موقعی که من اعلام کردم نزدیک به 2 میلیون ما افرادی داشتیم که غیر مجاز بودن. چون در پایان سال گذشته نزدیک به 2,030,000 نفر دیگر هم ما برگه‌های سرشماری رو که این افراد رو اجازه میداد به صورت موقت در کشور ما باشن اونها رو باطل کردیم، الان این 2,030,000 نفر با اون 2 میلیون نفر غیر مجاز اضافه شدن و الان بیش از 4 میلیون افراد غیر مجاز در کشور ما حضور دارن که داریم کارهای اینا رو به صورت انجام میدیم که عده زیادیشون داوطلبانه دارن به کشور خودشون برمیگردن و عده دیگری هم که حاضر نیستن خودشون به مراکز خود معرفی بکنن، معمولا بر اساس وظیفه‌ای که به عهده نیروی محترم انتظامی قرار داده شده این افراد دستگیر میشن و به مرزها هدایت میشن تا از اونجا به کشور افغانستان برگردن.
نادر یاراحمدی گفت در حال حاضر شرایط افغانستان وضعیت مناسبی داره و ما نمی توانیم افراد غیر مجاز دیگر پذیرا باشیم و البته برخی افرادی که مشکلات خاصی دارن و جان اونا در خطر هست یا بیماری های خاص دارن در مورد اونا ملاحظاتی را در نظر خواهیم گرفت.
ما موفق شدیم جلوی مهاجرت های گسترده رو به کشورمون با همین محدودیت هایی که ایجاد کردیم بگیریم و اگر این محدودیت ها نبود احتمال داشت که امروز تعداد بیشتری افراد غیر مجاز در کشور ما حضور داشته باشند. اولا که 4 سال از استقرار دولت جدید افغانستان گذشته و گزارش های خوبی هم میدن، حتی به ما اعلام میکنن که ارزش پول ملی ما افزایش پیدا کرده، پس حتما مؤلفه های اقتصادی مثبت بوده اونجا دیگه. ما هم بر همین اساس بعد از نزدیک به 4 سال تصمیم گرفتیم افرادی رو که فکر میکنیم صرفاً به خاطر شرایط خاص افغانستان به کشور ما آمدن اونها رو برگردونیم. با مقامات رسمی دولت سرپرست افغانستان هم صحبت کردیم و اونها هم همکاری هایی رو دارن با ما انجام میدن. همه میپذیرن که نمیتوانیم افراد غیر مجاز رو در کشور خودمون نگه داریم. ما بسیار خوشحالیم از اینکه توانستیم با کسانی که در مذهب، در دین، در زبان با ما مشترکن به خاطر شرایط خاص میزبانی اینها رو به عهده گرفتیم. اما واقعا به این میزان ما در کشورمون نیاز نداریم، حتی اگه به عنوان نیروی کار باشن. البته من این رو عرض بکنم، همه کسانی که به نحو مشکلاتی دارن، مریضی های خاص دارن، در بیمارستان های ما دارن درمان میشوند، اینها رو مد نظر قرار دادیم. کسانی که جانشان احتمالاً در خطر به هر علتی ما اینها رو مد نظر قرار دادیم و واقعا شرایطی نیست که بعداً به ما انتقاد میشه کسانی که برمیگردن احتمالاً جانشون در خطره. مطمئن باشید ما وزارت کشور مسئول امنیت کشور هست، هیچ وقت راضی نمیشود کسانی رو برگردونه که اینها احتمالاً میتوانن مخل امنیت ما باشن، یعنی جانشون در خطر باشه و اونجا مسئله ایجاد بشه. همین رو در نظر میگیریم. من تاکید میکنم مشکل ما این هست که دولت عزم جدی داره برای این موضوع. این مسئله است که دولت بر اساس مصوباتی که امروز موجیش هست و باید اون رو انجام بده، با قاطعیت داره کار رو دنبال میکنه.
نادر یارحمدی بود، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران. با افزایش تعداد مبتلایان و سرخکان در افغانستان، سازمان جهانی بهداشت از خانواده‌ها خواست کودکان خودشان فوراً واکسینه کنند. سازمان جهانی بهداشت روز یکشنبه 21 ثور در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در این فصل خطر بیماری سرخکان زیاد است. منتظر شیوع بیماری در خانواده نباشید. همین حالا در محل خود به مراکز بهداشت مراجعه کنید و کودکان خودتان را واکسین بزنید. سازمان بهداشت جهانی همچنین تاکید کرده که این واکسین برای همه کودکان زیر 5 سال به گونه رایگان تزریق می شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در دو ماه اول سال جاری میلادی بیش از 100 نفر بر اثر بیماری سرخکان در افغانستان جان باختند. سازمان پزشکان بدون مرز هم هشدار داده که روزانه یک کودک در افغانستان بر اثر این بیماری جان می‌دهد. طبق گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی، در ماه فوریه امسال 8776 مورد مشکوک بیماری سرخکان در این کشور ثبت شده و 69 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. تیم کوهنوردی مهاجران افغانستانی در ایران موفق شد قله 3575 متری ریزان را که یک از خلل چالش برانگیز رشته کوههای البرز مرکزی به شمار میره با موفقیت فتح کنه. این برنامه ورزشی با حضور 20 کوهنورد مهاجر شامل 12 زن و 8 مرد طی 12 ساعت پیمایش مداوم و از مسیرهای سخت و صخره‌ای قله ریزان صورت گرفت. سرپرستی این صعود را سید محمد ولیزاده بر عهده داشت. هدف اصلی این صعود آمادگی جسمانی و روحی برای فتح قله‌های بلندتر در داخل و خارج از کشور عنوان شده و شعار محوری آن لغو همه ممنوعیت‌ها برای افغانستانی‌ها به ویژه زنان بود. شعاری که نماینگر عزم این ورزشکاران برای اثبات شایستگی، توانمندی و حق مشارکت برابر مهاجران افغانستانی در عرصه‌های اجتماعی و ورزشی است. قله ریزان به دلیل مسیرهای صخره‌ای و شرایط دشوار صعود یکی از مقاصد محبوب میان کوهنوردان حرفه‌ای به شمار می‌رود و فتحش نیازمند آمادگی و تجربه بالاست. این دستاورد نمادی از همبستگی، انگیزه و ایستادگی نسل جوان مهاجر افغانستانی در مسیر تحقق آرزوها و حضور فعال در جامعه میزبان محسوب می‌شود. مولوی سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایات حکومت طالبان گفت که هر گونه استفاده غیر اخلاقی و غیر مشروع از رسانه و صفحات اجتماعی را که در تلاش تخریب عقیده و فکر امتن تحت تعقیب قرار داده پیگیری می کنند. همکارم ذبیح الله قریشی در همین خصوص گزارش فرستاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه استفاده غیر مشروع و غیر اخلاقی از رسانه ها و صفحات اجتماعی مورد پیگرد قرار می گیرد. مولوی سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات حکومت طالبان می گوید رسانه ها و صفحات اجتماعی باید گزارش ها و خبرهای موثق، ترویج علوم دینی و عصری، وحدت امت و حمایت از یکدیگر را نشر و پخش نمایند، نه اینکه آن را در جهت تعصب، اهانت، انحرافات اخلاقی و در جهت تحریف فکر امت استعمال نمایند. و اضافه کرد
دغه وزارت د خپل قانوني صلاحيتونو او امکاناتو په رڼا کې هغه ټول شبکې
این وزارت در روشنایی صلاحیت های قانونی و امکانات تمام رسانه ها، شبکه ها، صفحات و آدرس ها را مورد بررسی قرار داده دنبال می کند که در جهت تخریب عقیده امت، فکر و روان اجتماع تلاش می کنند.
امت وحدت د ټینګښت او د اخلاقي ارزښتونو د پالنې په موخه وکاروي.
خیبر سخنگوی نظارت تأکید کرد
یو ځل بیا ټولو ته یادونه کوم چې د ټولنیزو
هر گونه استفاده غیر اخلاقی و غیر مشروع از رسانه ها و صفحات اجتماعی که در تلاش تخریب عقیده و فکر امت اند تحت تعقیب قرار داده پیگیری میکنند. این وزارت از همه به ویژه جوانان در داخل و خارج خواست رسانه ها را در جهت دفاع از اسلام، استحکام وحدت امت، ورزش های اسلامی مورد استفاده قرار دهند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
گزارش ذبیح الله قریشی را شنیدید شما عزیزان شنونده. دقایق پایانی برنامه است. من خبر رسانی بخوانم و بعدم با شما خداحافظی بکنیم. دفتر مطبوعاتی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته که مولوی مطیع الحق خالص رئیس عمومی این اداره با مسئولان دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت محیط زیستی افغانستان، پیامدهای تغییرات اقلیمی، راهکارهای مقابله و سازگاری با آن و همچنین زمینه‌های همکاری و هماهنگی بیشتر میان این اداره و نهاد اوچا مورد بحث قرار گرفت. در این نشست همچنین بر توجه جدی به ملاحظات محیط زیستی در روند تطبیق پروژه‌ها، جلب همکاری‌های بین‌المللی و رفع تهدیدهای محیط زیستی موجود تأکید شد. مولوی خالص در سخنان خودش از کمک‌ها و تلاش‌های دفتر اوچا در افغانستان ستایش کرد و خواهان تقویت همکاری‌های دو جانبه در راستای حفاظت از محیط زیست شد. در پایان این دیدار دو طرف توافق کردند تا تیم‌های فنی هر دو نهاد روی راه‌حل‌های عملی برای موضوعات مطرح شده کار کنند و اقدامات مشترکی را در این زمینه روی دست بگیرند. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. قبل از خداحافظی عرض بکنیم که شماره 2093-794-7174 در خدمت شما عزیزان شنونده است. هم از طریق واتساپ میتونید که با ما در ارتباط باشید و هم اگر در افغانستان صدای ما رو میشنوید از طریق شماره میتونید که پیام کوتاه یا پیامک بفرستید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
زحمت میکشم، از دست تو نیرو بگیرم، از رنگ چشمان تو رنگ و بو بگیرم، با جذبه هایت شعر آرامش بخوانم، با شعرهایت شادی از هر سو بگیرم. یادت همیشه آرامش جانم، به نام تو و با توکل به تو. با شما گلهای با طراوت زندگی، با شما یاران جوان، با شما همدلان همیشگی، خیلی سلام، خیلی درود. حالا احوالتان چطور است؟ بهار چقدر شکفته کده شماره؟ آکنده از زندگی، پر از مهربانی و سرشار از احساس میخواییمتان. یادتون باشه استرانه‌های ما در روی موج جوانی با شما میچسبه. خوش هستیم که هستین و برنامه خودتون رو همراهی میکنیم. امروز در کنارتون هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بزرگری، دستیار تهیه مهندس جان احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، نویسنده آقای حکیم بینش، ویراستار آقای داوود حسینی و گزارشگران ما خانم شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده در شهر مشهد و البته با حضور همیشگی شما دوستان جوان.
بله، سلام علیکم، روی موج جوانیست، بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم، مرتضی معدوی هستم، یکی از جوانان.
جوان به معنای زندگی، سرزندگی.
همین دفعه جایی هستم که زحمات را که واقعا.
سلام، وقت شما بخیر، امید
برام خدا و عرض سلام خدمت تمام.
با ما باشید در روی موج جوانی.
0794 71 71 44 در افغانستان.
بله، پیامکایتان رو بر ما روان کنین. این برنامه با پیامکای شما و با صدای شما رنگ و بوی دیگه ای داره. همراهان عزیز، همون قسم که میدونین این هفته از خانه و خانواده صحبت میکنیم، به ویژه از نقش بانوان در خانه و اجتماع. سوالی هم که از شما داریم ایست که اگر خانوم ها، اگر زن ها، اگر بانوان از اجتماع حذف شوند چه چیزی پیش میایه؟ نظرتون رو بر ما بگوین، مثل همیشه منتظریم. بانوان هم میتونن حامی شوهر و فرزندان خود باشن در کار و مشاغلی که دارن و هم خودشان میتونن شغلهایی داشته باشن. شاید اگه یک مرد کارش موفق است، به دلیل همسر یا مادر مهربان است که او را در هر جایی تشویق میکنه و حمایت میکنه. از طرف دیگه همین خانوم ها بسیاریشان کارهای خانه را که انجام میتن هیچ کارآفرین های قوی و پرتوانی هم هستن. قسمی هم به اقتصاد خانواده کمک میکنن و هم به اقتصاد مملکت.